بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دیشب هزار بار آسمان را نوشتم، فردا قرار است با ستاره ها آشتی کنم. دیشب وقتی کبوترها روی سایم نشستند، تمام شاخه هایم خم شدند. آنها وقتی رفتند، برگ هایم هنوز می لرزیدند. من روزی هزار بار او را احساس می کنم و از او می خواهم که هرگز مرا فراموش نکند. او هر روز بر دلهای ما می تابد و هر شب برای من سفره مهربانی می گستراند. او در همین نزدیکی هاست. تمام گلها با یاد او زیبا می شوند. دیگر فرصت نیست. باور کن تا آسمان راهی نمانده است. فرشته ها منتظرند. باید از میان قربت ها گذشت و با لهجه خورشید خروش عرشیان را پاسخ گفت.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همون چیزی که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلاء.
خود حضرتم توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
شب از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
السلام علیک حین تقعود.
سلام بر تو هنگامی که در پس پرده غیبت به انتظار می نشینی.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیین استاد مهدی امین فروغی.
شهر دمشق با ورود کاروان اسرای رنج دیده و هرمان کشیده اهل بیت غرق شور و شادی بود و مردم مناطق اطراف از هر طرف به شهر سرازیر شده بودند. کوچه و بازار جای سوزن انداختن نداشت و بانگ طبل و دهل و هلهله‌های مستانه گوش فلک رو کر کرده بود. حرکت کاروان در ازدحام جمعیت به کندی صورت می گرفت و مردم از هر طرف هجوم می آوردند تا خود رو به اسرا نزدیک کنند و به آنها دشنام و ناسزا بگویند. خیلی کثیری از زنان و کودکان بر بالای بام ها رفته به تماشا مشغول بودند و به اهل بیت توهین می کردند. از سهل ابن سعد ساعدی روایت شده که گفت آن روز 5 زن را دیدم که از بالای خانه ای به بازار سرک می کشیدند و اسرا را مسخره می کردند. یکی از آنها پیرزنی گوش پشت بود. وقتی نیزداری که سر امام را حمل می کرد به آن خانه رسید، پیرزن سنگی برداشت و به طرف سر مقدس پرتاب کرد و شروع کرد به رقصیدن. سنگ به لب و دندان ابا عبدالله اصابت کرد و آنگاه آن پیرزن به همراه زنان دیگر خنده سر دادند و به لودگی پرداختند. سهل میگوید با دیدن این صحنه دل من به درد آمد، دست به سوی آسمان بلند کردم و گفتم اللهم اهلکها و اهلکهن معها به حق محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد این پیرزن را به همراه دوستانش هلاک کن. چیزی نگذشت که با شگفتی دیدم خانه‌ای که آن زنان بر بام آن بودند فرو ریخت و همه آنها زیر آوار ماندند و هلاک شدند. شهر دمشق در اون روزگار پای تخت تفکر اموی محسوب می شد و معاویه طی سالها حکومت در آن منطقه تا می توانست بر علیه امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت پیامبر تبلیغات و دروغ پردازی کرده بود و حالا در سال 61 هجری فرزند فاسد و فاسق او یزید میوه های باقی رو که پدر آبیاری کرده بود میچید. در آن روزگار مردم شام بر این باور بودند که اهل بیت پیامبر که در قرآن از آنها به بزرگی یاد شده ابو سفیان، معاویه، یزید و مروان ابن حکم و فرزندان او هستند و بنی هاشم گروهی شورشی هستند که از دین خارج شدند. مورخان نوشتند هنگام ورود کاروان به دمشق وقتی صف اسیران اهل بیت به نزدیک مسجدی رسید، پیرمردی از مسجد بیرون آمد و عصازنان جمعیت را شکافت و نزدیک امام سجاد علیه السلام رفت و با بغض و کینه عصای خود را بلند کرد و گفت الحمدلله الذی قتلکم و اهلککم و اراح البلاد من رجالكم. خدا را شکر که مردان شما رو کشت و فتنه و آشوب شما رو در هم شکست و مردم رو از شر شما راحت کرد و این گونه شروع کرد به ناسزا گفتن به اهل بیت. وقتی حرفهای خود رو زد، امام علیه السلام با لطف و مهربانی به او فرمود: یا شیخ، هل قرأت القرآن؟ پیرمرد، آیا قرآن خوانده ای؟ گفت: آری خوانده ام. فرمود: هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را می شناسی که خداوند می فرماید: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا؟ پیرمرد گفت: آری آن را خوانده ام. امام فرمود: پیرمرد، ما این نزدیکان رسول خدا که خداوند در این آیه اجر رسالت پیامبر را محبت ایشان قرار داده. امام دوباره رو به پیرمرد کرد و فرمود: یا شیخ، هل عرفت هذه الآیه؟ آیا این آیه را هم میشناسی که خداوند میفرماید: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ پیرمرد گفت: آری این آیه را هم میشناسم. امام فرمود: نحن اهل بیت الذين خصصنا بآیت التطهیر یا شیخ. پیرمرد: اهل بیت پیامبر که آیه تطهیر در شأن آنان نازل شده ما ایم. با شنیدن این آیات از زبان مردی که به زنجیر بسته شده بود، پیرمرد لحظاتی ساکت شد و با بهت و حیرت به امام نگاه کرد. آنگاه در حالی که آثار شرمندگی و پشیمانی در چهره او دیده می شد، در برابر چشم مردم عمامه از سر برداشت و بر زمین زد. سپس به خاک افتاد و در حالی که روی خود رو به خاک می مالید و می گریست می گفت: اللهم انی ابرأ الیک من عدو آل محمد من الجن والانس. خدایا، من از دشمنان آل محمد بیزارم و از جن و انس آنها به تو پناه می برم. سهل ساعدی می گوید: پیرمرد پیوسته می گریست و می گفت: التوبه التوبه اللهم ثم التوبه. سپس با چشم اشکبار رو به امام کرد و گفت: یا ابن رسول الله، حلی من توبه؟ آیا راهی برای توبه من هست و خداوند آن را می پذیرد؟ امام با لطف و مهربانی فرمود: نعم یا شیخ، ان تبت تاب الله علیک و انت معنا. آری ای پیر مرد، اگر توبه کنی و متوجه خدا بشوی، خداوند هم به تو رو می کند و بدان که تو زین پس با ما اهل بیت هستی. مورخان نوشتند: پیر مرد می گریست و از خدا می خواست مرگ او را برسانه. در این میان ماموران حکومتی این خبر را به یزید رساندند. یزید خشمگین شد و دستور داد گردن او را بزنند و این گونه دعای پیر مرد مستجاب شد.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که منشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل که در جای جای این سرای مهربان وطن ایران در حال شنیدن شبکه رادیویی فرهنگ به ویژه برنامه انتخابی خودتون سینما فرهنگ هستید. بار دیگه این افتخار رو دارم که دعوتتون بکنم تا بر بلندهای امواج این شبکه رادیویی سفری داشته باشیم به بخشی از این سرای پرمهر وطنمون ایران. پیش از این درباره مجموعه مستند مرزداران با شما نازنینان صحبت کرده بودم. بخشی دیگر از این مستند مرزداران به تهیه کنندگی و کارگردانی و روایت سجاد بلوکات دوستان عزیز، قسمت بندر لنگه به حضور پای سفره ساده یکی از همین مردمان بندرنشین در بندر لنگه باز می‌گرده. او که خیلی عادی در حال گذار از کنار این خانواده که سفره بسیار ساده‌ای برای نهار خودشون پهن کرده بودند می‌گذره، با تعارف گرم اونها مواجه میشه و با توجه به این نکته که او تأکید می‌کنه آقا در این شرایط اصلا من نباید مزاحم شما بشم، همین که شما نهار خودتون رو بخورید به زندگی خودتون برسید، دیگه فصل مهمان نوازی که رسم و سنتی دیراشنا برای فراز و فرود تاریخ این سرزمینه، به ویژه مردمان خونگرم دوست داشتنی و مهمان نواز جنوب کشورمون رو میخواد ازش در بگذره، اما با تعارف بزرگ اون خانواده پای سفره می نشینه و پای سفره نشستن همانا و آشنا شدن با یکی از سنت‌ها و غذاهای مردمان جنوب، یعنی ماهی شوریده یک طرف، با فرایند تهیه این ماهی که صید می‌شود، یک ماه در نمک خوابانده می‌شود، سپس از نمک درآورده می‌شود، شستشو داده می‌شود با آب لیمو و سبزی‌ها و آنچه که برآمده از فصل روایت قوت و غذای مردمان جنوب در قالب ادویه‌ها هست آشنا می‌شود و تا آخرین لقمه بشقابی که برای او کشیدند رو با میل با عشق نوش جان میکنه و این گفتگوی گرم گرم و گرمتر ادامه پیدا میکنه. این نشان میده که مردمان این سرزمین حتی اگر فقط دانه برنجی، لقمه نانی برایشان مانده باشه، فارغ از اینکه او مهمان است، آشناست، فامیل است، از شهر دیگر آمده است، مهم اینه که سیر از پای سفره مردم ایرانی که مهمان نوازی سنتی دیر آشنا بر فرهنگ هزارهای تمدنی اونهاست بلند شه و این شاید سجاد بلوکات رو در قالب جمله‌های پایانی که با اون خانواده که پرمهر بدون اون که اصلا قراری باشه در این مستند حضوری داشته باشند با بغض مشایعت میکنه و تمام قد جلوی اونها خم میشه و ازشون تشکر میکنه، شاید ما ایرانیان یا هر مخاطبی مستندی رو بر مدار افتخار و غرور قرار میده و در نهایت فصل پایانی این مستند دوستان عزیز به جایی میرسه که شاید هر یک از ما، تأکید میکنم، هر یک از ما آرزوی حضور در این نقطه رو داشته باشیم. همه ما با صنعت کشتی سازی و به ویژه لنج سازی که یکی از صنعت‌های کهن مردمان ایرانی است با تاریخی بیش از 1000 سال، یعنی بیش از 10 قرن به شکل مکتوب ثبت شده است که کشتی‌ها و قایق‌ها و لنج‌های ایرانی در آب‌های نیلگون خلیج همیشگی فارس تا شمال آفریقا، جنوب اروپا و تا نقاط دور دست این جهان اسیری رو درنوردیدند و حال سجاد بلوکات با یکی از همین لنج سازان و کشتی سازان همراه میشه. اما اعداد و ارقامی که او میگویند با آنچه که ما در قالب ابتدایی مستند میشنویم ما رو به حیرت وامی داره. دوستان عزیز، ساخت هر لنج در این ایام که با شما دارم صحبت میکنم بین 60 تا 70 میلیارد تومان هزینه داره، از صنایع چوب، موتورها، سوخت و هر آنچه که در نهایت یک لنج رو به آب میاندازه. و حال شما رو دعوت میکنم به همون صحبت‌های ابتدایی ناخدا رضا یا اون جاشوی جوان که میگه تفاوتی نمیکنه که چه امروز و چه فردا لنج من توسط دشمنان مورد اصابت قرار بگیره و غرق بشه. یعنی 60 تا 70 میلیارد تومان او به آب‌های نیلگون خلیج همیشگی فارس برود. او این داراییش رو فدای تک تک ملت، هموطنان و هممیهنانی میکنه که برای سلامت اونها مشغول فعالیت هستند.
دلش گرفته بود، همه سعیش رو میکرد که موتور لنج رو از آب بکشه بیرون. جرثقیل میخواست. با اینکه در سخت‌ترین روزهای خودشون بودن، دل دریایی کار خودشو کرد. مگه میشه مهمان بیاد و مردم لنگه اونو گشنه بدرقه کنن؟
آقا ما شرمنده شما خودتون شرفتون
بابا خوب نیستش. خودمون ایرانی ها برای جدال همیرا دست جلمون بازه.
بله بله معلومه که دست و بلتون بازه.
همین که از ما هم میخوریم
از دل دریایی این رفقا، همین بس که تو این شرایط هم که بالاخره خودشون درگیر کاراشون هستن ما رو دعوت کردن به
اون بچه ها بوستا بگو بیا اینجره و بیا این نهار بخوریم دیگه.
نه فقط یه لقمه میخوریم که برسیم به مقصد بعدی. این چیه؟
این مای شوره.
خب به چه سبکی درست شده؟
این سر و تش اینا میزنن سوستشو میدن
میخوابوننش تو نمک.
خب
بعد از یه مدت دیگه میارنش بیرون با آب لیمو
یه یک ماه میذارنش تو نمک.
او چه فرایندی داره.
بعد از یه یک ماه اینو دارم تو نمک بعد میارم بیرون تمیزش میکنن، آب لیمو هم میزنن، خورش هم باش درست میکنن، اینطوری هم میشه.
آره نمیذارم فرش و شوره.
آره میذارم آره. ما رو بهتون بچسبه یارو
حتما کنار شما به ما میچسبه. چرا نچسبه؟ ما اگه بتونیم این با هم بودن رو حفظ بکنیم آقا حتما پیروز میشیم.
ما همیشه با همیم. ما ایرانی‌ها پشت هم خالی نمی‌کنیم در بریم.
ما
همیشه با هم.
ما کوچیک شما
تا آخرش هم با هم.
این مرد اینا دست ماه میذارن که یه اجنبی بیاد اینجا پا بزنه.
الهی فدات بشم قربونت برم.
میان نمیان تو خونه ما هم حمله میکنن.
پای اجنبی الهی بشکن اگه بخواد همچین کاری بکنه.
واقعا ان شاء الله
نمیتونه بیاد.
اسم برنامه ما هم مرزدارانه. خیلی قشنگ شدش به نظرم. مخلصم
باشین.
ما سلامت باشید.
می‌ذاریم که یه بیوانه بیاد اینجا تو خاک ما بشینه و جولون بده و بره و بیاد.
معلومه نمی‌ذارید.
این مرد ما اصلا کلا شما سوال کن از استان بوشهر بگیر تا بره برسه جاز کنه نمی‌دونم چابه‌ها رو اینجوری. این مرد کلا دست مردمه.
بله حتما همینه.
هر کدومش با تمت بکنن یک دشمنی که بخواد اینجا خطایی بکنه با سری برنش جلوش بگیرن.
الهی فدات
شه. کجا هست اینجا؟
الهی دورت بگردن.
شنفتم که باد از سر باغ بو پیر گرفته.
جذابترین جای بندر لنگه برای من لنج سازی اونجا بود. چقدر همیشه دوست داشتم ساخت یه کشتی رو از نزدیک ببینم.
خود اینجا برام خیلی جالبه، یعنی نوع کشتی ها و سبک درست کردنشون. این کشتی چوبیه درسته؟
این چوبی آره. این بهش میگم مدل بوم.
بوم
هندیه.
آه هندیه، یعنی هر کدومش
هنده.
هر کدومش یه مدلی داره.
آره سینش نگاه بکن، تفرش و عقب بهش میگن نگاه بکن چی جوریه. بهش میگن بوم.
بعد این مثلا داره دوباره تعمیر میشه.
آره، این تعمیر داره میشه.
چقدر طول میکشه؟
الان 3-4 ساله که رو تعمیر الان دارن، یواش یواش دارن تعمیرش میکنن.
چوبش هم چوب خاصیه؟
آره، چوب بیشتر مال آفریقان و هند.
آها، از آفریقا میاد.
تختهاش، تختهای بیرون شاه آفریقایی بالوه و شاه برمه، مال کشور برمه.
خدا ان شاء الله یه روزی ما دوباره بیایم اینجا کشتی شما تو دریا باشه.
خدا ان شاء الله.
ان شاء الله رزق و روزی برقرار و تو همین شرایط. ناخدا که بزرگ ماست. ما آدم‌هایی رفتیم که یادتونه دیگه، باهاشون غذا خوردیم، لنجشون سوخته بودش.
بچه‌ها ما لنج.
آره آره، ما رو آوردن سر سفره غذاشون و چقدر میهن پرستانه صحبت می‌کردن ناخدا.
یعنی اصلا یه معلومه معروفم به خونگر من دیگه. پای نداشته باشم مثلا غریبه یا خودی فرق نمی‌کنه.
اصلا چیز عجیبی بودش. میگفتش که اگر یه کشور متخاصم بیادش تو همین شرط که ذره زده بودن بهش. بله. یعنی شاید اون لنج به قول شما 60 میلیارد 70 میلیارد پولش بود. میگفت ما پاشو میشکنیم.
بله.
خیلی برام عجیبه.
ما دیگه مرزیم دیگه، باید دفاع بکنیم.
شما بزرگ ما هستید. من یه سلام گرمی از طرف کل مردم ایران به شما بکنم و خدا قوت بگم بهتون. ان‌شاءالله که خودتون سالم باشید، مالتون سالم باشه و ما دوباره یه دور دیگه تو شرایط عادی بزنیم بیایم پیش شما. تمام بگم که ناخدا یادت تو شرایط جنگی پاکار بودی، بچه‌هات پاکار بودن، داشتن کشیارو درست می‌کردن.
کار ان‌شاءالله دوباره خوب میشه همه چیز. خدا توکل بر خدا. حالا دیگه شرایط جوری شد که دیگه جنگ شد، اشکال نداره، کارمونو میکنیم.
از یادداشت میکنم در این دریای طوفانی مردم لنگه شبیه این استادکارهای لنجسازی هستن. حواسشون به هر زخم و صدمه‌ای که ایران میبینه هست. اونا این کشتی رو سالم به مقصد میرسونن.
این روایت روایتی خیلی متفاوت در قالب تولید یک مستند، مستندی که با مرزداران این سرزمین همراه است، با من و شما سخن میگه و سجاد و بلوکات ثابت میکنه که ایران و ایرانی در هر کجا، تأکید میکنم شمال، جنوب، شرق و غرب این سرزمین، در هر نقطه مرزی اگر لازم باشه لباس همشهری بودن رو از تن در میاره و لباس مرزداری میپوشه تا صلابت و حریت و اقتدار مرزهای این سرزمین همواره بر مدار قرار باشه و دشمنان و استکبارگران و مستعمرانی که چشم تعدی به این سرزمین دارن در نهایت مقصدشون به سمت تباهی و پوچی باشه. دعوت میکنم با یک جستجوی ساده در فضای مجازی با ناب مستند مرزداران بخش بندر لنگه با این روایت متفاوت سجاد بلوکات همراه بشید. پس گوش و چشم خودشون در قالب روایت این اثر داشته باشید و لذتی وافر از زیستن در این سرزمین به نام ایران و ایرانی ببرید. و عرض پایانی من سلامت و صلوات تک تک شما نازنینان هموطن در جای جای این سرای پرمهر وطن ایران، اقتدار، پیروزی و حریت سرزمینمون ایرانه. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی و خدا نگهدار.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد.
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.